بسم الله الرحمن الرحیم. مرتد شدن کاتب وحی به سبب آن که پرتو وحی بر او زد، آن آیت را پیش از پیغامبر صلی الله علیه و سلم بخواند. گفت پس من محل وحیم. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی می نمود. چون نبی از وحی فرمودی سبق، او همان را وانبشتی بر ورق. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. عین آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفزول. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در ضمیر. پرتو اندیشه اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. هم ز نساخی برآمد هم ز دین، شد عدوی مصطفی و دین بکین. مصطفی فرمود که ای گبر عنود، چون سیه گشتی اگر نور از تو بود؟ گر تو ینبوع الهی بودی، این چنین آب سیه نکشودی. تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند، بربست این او را دهان. اندرون می سوختش هم زین سبب، توبه کردن می نیارست این عجب. آه می کرد و نبودش آه سود، چون در آمد تیغ و سر را در ربود. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسا بسته به بند ناپدید. کبر و کفر آنسان به بستان راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خب موضوعمون مرتد شدن کاتب وحی بود. مقدمه ای رو جلسه گذشته تقدیمتون کردیم. باز یه نکته ای از همون مقدمه باقی میمونه که باز تقدیمتون کنم. صحبت از مرتد شدن هست. این کلمه مرتد رو یه توضیح مختصری من عرض کنم. کلمه مرتد یا که از ارتداد گرفته شده، یعنی باز از واژه رد شدن، یا به قول امروزی های خودمون رد دادن، یا طرف رد داده یا رد شده، به معنی بازگشت به حالت قبل، درست؟ یا بازگشت حالا از یک حقیقتی، بازگشت از حق به باطل. اصطلاحیست دینی، اصطلاحیست چی؟ دینی، که در همه ادیان وجود داره. یعنی مثلا در مسیحیت هم وجود داره، فقط مربوط به اسلام نیست. کسی که دینی رو پذیرفته و به هر علتی، به هر دلیلی از اون دین خارج بشه و دینش رو عوض بکنه، حالا یا کامل کافر بشه یا اینکه وارد یک دین دیگه ای بشه، این رو بهش میگن چی؟ مرتد. پس معنیش اینه که انسان دست از دین خودش برداره. مثلا مسلمان است کافر بشه، مسلمان است مسیحی بشه، مسلمان است زرتشتی بشه، یا برعکسش، مسیحی هست مسلمان بشه، مسیحی است مثلا کافر بشه. پس یه کلمه ایست که در همه ادیان عمومیت داره. الان هم مثلا در مسیحیت یا در ادیان دیگه ما داریم، اگر کسی یک مسیحی مثلا مسلمان بشه میگن چی شده؟ مرتد شده. ما میگیم مرتد، فرقی نداره. خب میگن مسلمان شده دیگه، اسلام آورده. آره آره.
اگه واقعا همه این ها همه این پیامبران از طرف خدا اومدن، چه دلیلی داره که مثلا حالا یکی مثلا دینش رو عوض کنه؟ البته من به همچی چیزی اصلا اعتقاد ندارم دین عوض کردم، ولی کلا چرا؟
الان ما چند تا دین داریم دیگه؟ دینی که از طرف خدا اومده یکیست، اما خوب دقت کنید آنچه که از طرف خدا آمده یکیست، ولی خب این مرحله مرحله این دین به مردم رسیده با توجه به سطح فکری مردم، نیاز مردم، در هر مقطع زمانی یک مرحله ای از این دین ارائه شده. خب حالا در مرحله بعد، وقتی مرحله بعدی دین یعنی تکمیلش، مراتب تکمیلی اون، مراتب تکاملی اون توسط یک پیامبر دیگه ای به مردم ابلاغ می شد، مثلا فرض کنید دین حضرت موسی آمده، حضرت موسی آمده شریعت رو ارائه داده، همه مردم الان تابع چی هستن؟ دین حضرت موسی تو اون زمان، در زمان حضرت موسی. خب این ادامه داره ادامه داره تا کی؟ تا وقتی که پیامبر بعدی بیاد. حضرت موسی هم همین رو اعلام کرده که بعد از من شخصی میاد با این مشخصات، با این اسم، هر وقت که او آمد شما باید تابع او بشید، چون او تکمیل کننده دین منه.
خب مریم یا بنی اسرائیل رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدیکم و مبشرم برسول یأتی من بعد اسمه احمد.
آفرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این نکته ای که حضرت عیسی گفت همینه، گفت ای بنی اسرائیل من دین شما رو تصدیق میکنم، ضمن این که دین من هم تمام نیست، تکمیل کننده یه دین حضرت موسی هستم، بعد از من هم احمد میاد اون تکمیل میکنه. ببین مراتب رو یکی یکی بیان میکردن. حالا حضرت موسی آمده این دین رو ابلاغ کرده، مردم پذیرفتن، سالها گذشته، حضرت موسی هم از دنیا رفته ولی اون دین هنوز پابرجا است. بعد از سالها حضرت عیسی آمده با همون مشخصاتی که در تورات ذکر شده، خب با همون مشخصات، با همون معجزات، با همون نشانه ها آمده. حالا این طرفداران حضرت موسی، پیروان دین حضرت موسی دو دسته شدن. یه عده با توجه به اینکه این مشخصات تطبیق میکنه به حضرت عیسی پذیرفتن، یه عده زیر بار نرفتن. خب اونایی که پذیرفتن در مسیر ادامه دین قرار گرفتن، همان گونه که حضرت موسی رو قبول دارن، حضرت عیسی رو هم قبول دارن. دو تا دین ندارن، یه دین دارن که داره در حال تکمیله، در حال تکامله. درست؟ اونایی که نپذیرفتن متوقف شدن، گفتن دین فقط همین است و بس. اینا شدن یه گروه. حالا پیروان اون کسانی که پذیرفتن و تابع حضرت عیسی شدن هم شدن یه گروه. ببین از اینجا شد دو تا دین. دست دست شد. گذشت. خب حضرت عیسی هم بالاخره دین رو ابلاغ کرد و مشخص کرد که بعد از من همچین شخصیتی میاد. سالها گذشت تا اینکه پیامبر اسلام آمد، پیامبر اکرم آمد و اون هم با همون مشخصات آمد. حالا کسانی که از قبل بودن باز دو دسته شدن، یه عده پذیرفتن یعنی دینشون در مسیر تکامل قرار گرفت، یه عده نه، گفتن نه همین که دین همینه و ما این رو قبول نداریم و فلان. خب الان شد چند دسته؟ مثلا سه تا دین شد. دین حضرت موسی جدا، دین حضرت عیسی رو جدا کردن یه عده، دین اسلام هم که جدا شد. درست شد؟ شد ست. مردم دینهای مختلف درست کردن، وگرنه آنچه که خدا میفرستد یکی بیشتر نیست. تمام این پیامبران از طرف خدای احد و واحد اومدن، همه هم حرفشون یکیست، فقط در مسیر، در تکامل هم دیگه، در طول هم تمام. اما این مردم هستن که با پذیرش یا عدم پذیرششون میان کثرت ایجاد میکنن. پس اگر ما الان میبینیم دین حضرت عیسی جدا از دین حضرت موسی جدا از مسیحی ها جدا هن، کلیمی ها جدا هن، مسلمان ها جدا هن، زرتشتی ها جدا هن، حالا فرقه های دیگه شیعه جدا، سنی جدا، هرچی جدا جدا شده، اینا رو کی جدا کرده؟ ما مردم جدا کردیم، نه اینکه خدا جدا. خدا احده، واحده، یک دین هم بیشتر نداره. حالا این در دین در با طبیعی هم است، با توجه به شرایط زمان، درک و فهم مردم که هی دارن پیشرفت میکنن، داره به تکامل میرسه. تمام. پس ایراد از ماست. چی؟ بله. بله.
بودا چی؟
نه. بودا آینه بودا جداست. گفتن که اونم از جانب خدا. حالا اینو دیگه میگن، ولی ما به عنوان پیامبر نداریم، یعنی معرفی نشده. حالا اگرم بوده، باز اون بودایی که امروز معرفی میکنن نیست، چون بالاخره نگاه کنید شاخصه، مهمترین شاخصه پیامبرانی که از طرف خدا آمدن اینه که مبارزه میکردن با بت پرستی. اما بودا الان مهمترین شاخصش چیه؟ بت دیگه. الان بودایی ها بت دارن دیگه، درسته؟ همه الان در نه دوران جاهلیت، الان در اصل تکنولوژی اینا هنوز بت میپرستن. بخشی از اونها توی هند گاو میپرستن، برخی از اونها چیزای مثلا وحشتناکی میپرستن، چیزای زشت و قبیح میپرستن. پرستش های مختلف رو شما اگر دقت کنید توی آیین بودا و هندو اگر یه بررسی کنید، پرستش در آیین بودا و هندو، معذرت میخوام، یه گروهش هستن آلت تناسلی رو میپرستن. میپرستن. نه ببینید تو آب تو آیین هندو. آره. عرض میکنم تو آیین بودا و هندو. تو آیین بودا و هندو. خب دیگه اینا به شرک رسیدن. اینا رو باید حواسمون باشه. بله.
اونا من یه کتابی میخونم از آیین بودا. میگفت مثلا اینا میگن شما چطور میگین قرآن میدونم نماز یا مثلا تسبیح نماز یا ذکر.
بالاخره باید یه چیزی از طرف خداشون اومده باشه، حالا اصلا پیامبرم باشه. ما دیگه کلیمی داریم، مسیحی داریم، ما که قطعا بگه پیامبر داشتن. اینا هم اگر آیین جدید رو، یعنی آیین پیامبری که بعد از مثلا حضرت موسی اومده، بعد از عیسی اومده رو نپذیرن، ناقصن دیگه، چون در تکامل باید قرار بگیرن. یعنی اون مسیح، اون تا پیروان حضرت موسی بعد از آمدن حضرت عیسی، اگر عیسی رو نپذیرفتند ناقص موندن، درسته؟ به تکامل نمیرسن. حالا بله.
بدای من میگم مثلا این کلاس اول، دوم، سوم، چهارم که تو پنجم یه یکی دوست نداره بیاد کلاس پنجم، بذارید سوم بمونه، هی تجدید بشه بمونه. یه مثل همین چیز مدرسه است.
خب مثال بهش میگن قیاس مع الفارق اصطلاحا، یعنی این مقایسه خوبی نیست. بحث عقاید مثل مدرسه نیست، مدرسه علم حصولیه، یه علمی است. حالا شما به اندازه دوست نداری، کسی نباید اجبار، شاید این دانش آموزی که الان مثلا مدرسه رو دوست نداره، این اگر بره مکانیکی، یه مکانیک خیلی خوبی بشه. اگر بره کلاس موسیقی، شاید یه موسیقیدان خیلی خوبی بشه. حتما که ما چارچوب خوندیمشون تو چارچوب مدرسه، پدر مادرها میگن باید درس بخونی، باید معدلت فلان باشه، باید اینجوری. اینا غلط، نه غلطای ما است و نباید مقایسه غلط بکنیم. در هر صورت خیلی ها هستن مدرسه هم نرفتن، اما یک مکانیک خیلی خوب، یک بنای خیلی خوب، یک معمار خیلی خوب. نمیخوایم بگیم حالا مدرسه بده ها، میخوایم بگیم معیار این نیست. خب حالا صحبت از ارتداد بود. ارتداد یعنی خارج شدن از یک دین. حالا در هر دینی هم قوانینی برای خودشون دارن در مسائل مختلف. تمام ادیان، اینو خوب دقت کنید، تمام ادیان موجود داریم میگیم، از کلیمی ها، از مسیحی ها، از مسلمون ها، برای مرتد شدن افراد مجازات سنگین دارن. مجازات چی؟ سنگین. یعنی امروز اگر یه مسیحی مسلمون بشه، اصلا شما بیاد حتی گروه های دیگه، فرقه ها، یه بهایی مسلمون بشه، یه بهایی اگه مسلمون بشه تردش میکنن، خیلی اذیت میشه، از خانواده ترد میشه، محروم از ارث میشه و و و. این یه امر طبیعی است در هر کدام، بفرمایید، یالله، در تمام ادیان، مذاهب، فرقه ها، برای ارتداد یعنی برای مرتد شدن قانونه بسیار سختی دارن. این حالا دیگه بالاخره چون میگن شما یا بالاخره باید با آگاهی تحقیق کنید، با آگاهی شنید، مثلا ایمان آوردی، حق نداره به این راحتی خلاصه خارج بشی از این دید. اسلام هم همین هست. خب ارتداد، عرض بکنم، نکته خوبیه. در اسلام تفاوتش در اینه، میگن کسی که مرتد شد خود دیگه کافره، دیگه از دین خارج شده دیگه، یعنی مسلمان کافره، یعنی چی؟ مرتده یعنی دیگه مسلمان نیست. خوب گوش کنید این نکات رو، سوال خوبیه. برای ارتداد در اسلام دو تا حکم هست. سوال کردن اینی که گفتن آیا در اسلام هم برای مرتد احکام سختگیرانه داره؟ اگر این گونه است، اگه واقعا احکام سختگیرانه هست، آیا مثلا این درسته؟ آیا زور نیست؟ سوال خیلی خوبیه. پس جوابش هم خوب دقت کنید. ببینید یه وقتی سوالی میکنن الکی سطحی، جوابم الکی و سطحی باید بگیم بره. شما هم گوش گرفتید گرفتید، نگرفتید هم نگرفتید. یه وقتی یک سوال میپرم ما میخوام بگیم آره، میگیم آره آره. ولی یه وقت سوال عمیقه، مهمه. سوالی که عمیقه یک پاسخ باید دقیق باشه. همینجوری من نپیچونم سرتاش رو نیارم هم. شما هم سوالی که دقیق هست رو خوب گوش کنید. پس از همه جهت وقتی سوال دقیق میشه از همه جهت باید بهش توجه داشته باشید. اسلام در مورد ارتداد دو تا حکم داره. یک حکم فردی، دو حکم اجتماعی. با توجه به اینکه انسان دو بعد داره، بعد فردی و شخصی و دو بعد اجتماعی. از نظر فردی خب کسی که مرتده مرتده، یعنی مسلمان دیگه نیست. خب میگه حواستون باشه ایشون مسلمان نیست، لذا میخوای ازدواج کنی میخوای فلان، یعنی حواست باشه احکام رعایت کن. ایشون دیگه من اگه خارج شدم از این دین من دیگه مسلمان نیستم، هیچ کاری به من نداره. تا وقتی که جنبه فردی داره، من خودم به هر علتی یا تحقیق کردم یا نکردم یا تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار گرفتم یا اینکه دارم لج میکنم میجنگم، هر چی علتش هر چی هست، میام از اسلام چی میشم؟
خارج
میشم. خارج شدی. این جنبه فردیشه. اما جنبه اجتماعیش، جنبه اجتماعی وقتیه که من این ارتداد خودم رو اجتماعی کنم، بعد اجتماعی بهش بدم، از حالت زندگی شخصی و عقیده شخصی درش بیارم، حالا شروع کنم بشم یه فعال اجتماعی روی این قضیه و با اسلام بجنگم، بیام شروع کنم سایت بزنم، اینستا داشته باشم، حضوری فیزیکی نمیدونم هر جا رسیدم علیه اسلام کار کنم، بشم در واقع مبارز بجنگم.
میشه دشمن.
وقتی که جنبه اجتماعی پیدا میکنه و داره تبلیغ سو میکنه، داره میجنگه، اینجا دیگه میگه بشین سر جات، اینجا جلوشو میگیره. اگر جنبه اجتماعی پیدا کرد، این حتی ممکنه حکمش تا اعدام هم بره، یعنی دیگه دشمنه، دیگه دشمنو باید جلوشو گرفت. از تذکر گرفته، از تعهد گرفته شروع میشه، تذکر و تعهد، از زندان و بازداشت شروع میشه. اما اگه حالا من این طرفو تعهد داده، امضا داده، زندانش هم کردن، دوباره اومده بیرون، دوباره داره فعالیت داره، میجنگه دوباره، داره دشمنی میکنه، خب میگه حکمش میشه چی؟ میشه اعدام. که شما تو کشور اسلامی باشی، از امکانات اسلامی استفاده بکنی، نون و نمک اینجا رو بخوری، بعدم بیا چیکار کنی؟ ضدش بخوای حرکت کنی. حکم اسلام بس اینه. پس این زور نیست.
نکنه.
نه الان ما تو اصفهان داریم که خود دولت اسلامی، کشور اسلامی، حکومت اسلامی کلیسا درست کرده برای مسلمان هایی که مسیحی میشن. یعنی علاوه بر این که خود مسیحی ها کلیسا دارن و میرن تو کلیسای خودشون، یه کلیسای مخصوص کیه؟ یعنی نه تنها مانعشون نشدن، بلکه میگن برید اونجا عبادتتون هم بکنید، کلیسا هم براشون درست کردن. پس حواسمون باشه، گاهی دشمن میاد میگه، تبلیغ میکنه، گولمون میزنه و میگه اگر کسی مرتد شد مثلا اعدامش میکنن، این زوره، این چه اسلامیه؟ ولی در صورتی که عملا این هم چیزی نیست. بله حکم اعدام مال مرتدی است که دشمنی داره میکنه، داره میجنگه. جنگ هم فرقی نداره شما مرتد باشی یا نباشی، هر کسی دیگه، یه مسلمون هم اگه علیه الله ما بخواد بجنگه، خب میگیرنش تو که وای نمیسن که نگاش کنن که ها امروز یه مثلا وهابی یه داعشی بیاد اینجا میخواد مثلا حمله کنه، میخواد بمبگذاری کنه، میخواد دشمنی کنه، باید میسیم نگاش میکنیم؟ نه دیگه. این هم یه چیز عقلیه، کاملا طبیعی هم هست. حواسمون باشه خیلی تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمن قرار نگیریم. پس ارتداد یعنی خروج از دین، یه جنبه فردی و شخصی داره، یه جنبه چی؟ اجتماعی داره. حالا خیلی جالب جناب مولوی، خوب دقت کنید توی این قسمت، حالا علاوه بر این که میخواد به شما که عرض کنم خطر کبر و عجب و خودبینی و اینها رو بیان بکنه، ببینید جناب مولوی رفتار پیامبر رو با یک مرتد چگونه بیان میکنه. حقیقت دین اینه، دین با مرتد این گونه رفتار میکنه. اینا رو ببینید. بله
بحث ما اسلام اینه که اسلام بهترینه و دلیل میاره. قرآن میگه و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی ها گفتن عزیر پسر خداست. و قالت النصارى مسیح ابن الله، مسیحا گفتن عیسی پسر خداست. بعد خداوند در قرآن میفرماد قاتلهم الله عنا یوفکون، چه تهمتی دارن به خدا میزنن. سلمان رشدی هم کسی بود که ما دو نوع با اجازه شما دو نوع چی داریم، یکی مرتد فطریه یکی مرتد ملیه. کسی که مسلمانه میشه برگرده میشه مرتد فطری، کسی که مسلمان نیست میاد مسلمان میشه برمیگرده. سلمان رشدی اومد مسلمان شد، داخل اسلام گشت یکی انتخاب کرد، به دروغ تهمت زد و به جنگ اسلام اومد. اسرائیل و آمریکا هم آوردنش اصلا باهاش عکس گرفتن. این بود که امام گفت آقا بکشید.
بله ارسمونیم اونجایی که جنبه اجتماعی و سیاسی و مبارزاتی پیدا میکنه خب حکمش طبیعیه، حکمش فرق داره. بسیار مرتد شدن کاتب وحی. ببینیم چی میگه جناب مولوی. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی مینمود. قبل از عثمان، قبل از چی؟ عثمان. عثمان هم کاتب وحی بود، می نوشت. کاتبان وحی رو توضیح دادیم قبلا که تعدادشون زیاد بود. حالا قبل از این که می خواد بگه این اتفاق قبل از عثمان اتفاق افتاد، قبل از اینکه عثمان ورود پیدا کنه به کتابت، یکی نساخ بود. نساخ یعنی نسخه نویس و اینجا منظور نسخه چی؟ وحی، نسخه قرآن می نوشت. کو به نسخ وحی جدی می نمود. در نوشتن وحی تلاش و کوشش می کرد، خیلی جدی بود، دقیق بود. چون نبی از وحی فرمودی سبق، او همان را وانبشتی بر ورق. وقتی که پیامبر از وحی قرآن رو می فرمود، سبق یعنی قرآن، قرآن رو می فرمود یعنی آیات قرآن رو می فرمود، او همان را وانبشتی بر ورق. دقیقا همون رو می نوشت که پیامبر گفته بود. یعنی که میگه جدی می نمود یعنی خیلی دقیق، اصلا کم و زیادش نمی کرد، خیلی به همین خاطر هم پیش پیامبر خیلی جایگاه داشت، چون خیلی دقیق بود، هوش و استعداد قوی داشت، خیلی سریع می نوشت، حافظه قوی داشت، بالاخره رعایت می کرد، دقیق می نوشت. پرتو آن وحی بر وی تافتی، از درون خیش حکمت یافتی. پرتو این وحی بر درونش تابید، چون خیلی هم مستعد بود. پرتو وحی، نه خود وحی، نه خود وحی، خود وحی بر کی؟ بر پیامبر. حالا پرتو اون وحی یعنی از طریق پیامبر، در واقع میخواد بگه پیامبر یه نظر کریمانه ای به او کرد، یه عنایت ویژه ای بهش داشت. این پرتو وحی بر قلب این شخص هم تابید و همین باعث شد که در درونش حکمت به وجود بیاد. پس معلوم میشه حکمت یه فیض خاص هست که باید یک نظر ویژه‌ای به فرد بشه تا انسان حکیم بشه، چشمه حکمت در درون انسان جوشان بشه. حالا پرتو وحی بر قلب این شخص تابیده و باعث شده که چشمه حکمت در درونش جوشان بشه. چه فضیلتی، چه مقامی، چه جایگاهی، خیلی مهمه ها. خب این آن حکمت بفرمودی رسول. وقتی که شد حکمت با علم ظاهری و حصولی خیلی فرق داره. خب این آن حکمت بفرمودی رسول، این آن حکمت، چون الان این به حکمت رسیده، به یک موقعیت خاصی رسیده. خب وقتی که وحی بر پیامبر نازل می شد، وحی رو کی دریافت می کنه؟ پیامبر. حالا پیامبر اسلام اوائل میگفت و این شخص مینوشت، میگفت مینوشت، اما الان که یه نگاه ویژه‌ای به این شخص کرده و قلب این دارای حکمت شده، دیگه پیامبر نمیگفت بلکه پیامبر الهام میکرد به این. امروز میگیم تلپاتی، بدونی که با زبان بخواد انتقال بده، از طریق معنا مطالب رو به این شخص چیکار میکرد؟ انتقال میداد. کی انتقال میداد؟
پیامبر.
خوب اینا رو باید دقت کنیم. ما آنچه که این شخص دریافت میکرد اسمش یادتونه کی بود؟ عبدالله ابن عبدالله ابن ابی سره. این شخص از پیامبر وحی رو دریافت میکرد، نه از خدا. پیامبر از کی دریافت میکرد؟ حالا این شخص از کی دریافت میکنه؟ از پیامبر. اوایل زبانی و لفظی دریافت میکرد، حالا از این به بعد، بعد از اون حکمت دیگه لفظی دیگه نبود، دیگه با زبان بی زبانی پیامبر بهش میگفت. چون الان این شخص هم دارای حکمت شده، پیامبر از طریق معنا معنا رو بهش انتقال میداد، نه از طریق لفظ. اینو قشنگ متوجه شده چی میخوام بگم؟ خیلی خوب. پس دیگه از این به بعد این شخص نیاز نیست پیامبر بهش بگه، بلکه پیامبر از طریق معنوی اون مطالب رو به این انتقال میداد. خب انتقال میداد، اینم به زبون می آورد و می نوشت. به زبون می آورد که پیامبر تایید کنه و بعد چیه؟ می نوشت. درست شد؟ یا رسول الله آیه همینه؟ پیامبر هم قبل که پیامبر اصلا بهش بگه دیگه، بهش الهام می کرد پیامبر، بهش انتقال می داد. آیه همینه؟ بله، می نوشت. بله رو که می گرفت، تایید رو که می گرفت چیکار می کرد؟ می نوشت. پس متوجه الان تا الان چه اتفاقی افتاده؟ ما هم میتونیم اگر خودسازی داشته باشیم و مورد توجه قرار بگیریم، مورد نظر قرار بگیریم، اتفاق برامون بیفته که علوم به جای اینکه بخواد از با لفظ به ما انتقال پیدا کنه، با چی انتقال پیدا کنه؟ با معنا انتقال پیدا کنه. پرتو آن وحی بر وی تافتی، از درون خیش حکمت یافتی، عین آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفوزول. یه ایرادی داشتا، ایرادش بلفوزول بودنشه. ما یک ابوالفضل داریم، فضل، یه فضل داریم یه فضول. فضل یعنی به شما که عرض کنم جنبه مثبت داره، یعنی برتری‌های یا داشته‌های معنوی که به صورت ویژه به انسان رسیده، اینو بهش میگن چی؟ فضل. وقتی شما تمرین میکنی که اخلاقت خوب باشه، تمرین میکنی که نماز تا اول وقت بخونی، تمرین میکنی حس حال خوبی داشته باشی، یه وقت اینا رو بهت عطا میکنن به خاطر اون آمادگی و معرفتی که پیدا کردی، زمینه‌ای که برای خودت فراهم کردی، حالا بهت تفضل، آفرین، تفضل میشه. اینو بهش میگن چی؟ فضل. اما فضول زائدات انسانه، بازم داشته ها هستا. همه ما وقتی غذا میخوریم توی معدمون یه سری چیایی داریم که زائداته، فضولاته، اینا باید دفع بشه، حالا یا از طریق ادرار یا از طریق مدفوع. اونا هم داشته هست، اونا هم ما یه چیایی داریم، اما این کجا و؟ پس یه وقتی داشته های ما، یه وقت فضله، یه وقت چیه؟ فضوله. فضولات باید چی بشه؟ فضولات آسیبه، به درد نخوره دیگه، باید دفع بشه. اگر بمونه، اگر فضولات دفع نشه آسیب میزنه، اگر ادرار دفع نشه کراتین میره بالا، اوره میره بالا، میرسه به قلب، تمام، عفونته، کثیفیه. قبلن جناب مولوی گفت برخی از افراد زودلالند، یعنی خودشیفته. حالا اینجا به جای کلمه زودلال بلفضول رو به کار میبره، میخواد بگه اون خودشیفتگی همون فضولاته در واقع. و این شخص چون بلفضول بود، بلفضول کلمه بویی که اولش آورده مخفف ابو هست، مثل میگیم مثلا ابوالفضل یا بگیم بلفضل، الفش رو انداخته مخفف اونه، یعنی صاحب دارا، یعنی کسی یه چیز رو نگه داره، یه چیز رو نگه داشته، دارتش و نگهش داشته. یه کسی ابوالفضل یعنی فضائلی که بهش عطا شده رو داره نگه داشته، یه کسی ابوالفضوله یعنی فضولات رو به جایی که دفع میکنه نگه داشته، دفع نمیکنه. خب این فضولات رو تو حالا بعدش هم فضولات هم میگه دیگه چیه فضولات، اینجا منظور از فضولات جلوتر توضیح میده، کبر و عجب و منیت و اینها. چی؟ بله
فضول.
بله جمع فضله هست. بله فرد، این فرد بلفضول بود بیچاره، به جای چی؟ به جای ابوالفضل بودن ابوالفضول بود. خوب دقت کنید، در انسان غیر معصوم امکان دارد که من شما فضائلی رو کسب کنیم در عین این که فضولاتی داریم، یعنی ممکنه یه بخشی از روحمون از نفسمون رو تطهیر کردیم، فضائل اونجا قرار میگیره، اما یه بخش دیگه ایش رو تطهیر نکردیم، فضولات اونجا قرار داره. درست شد؟ ایجادش محال نیست، کما این که شما الان آدمایی رو میشناسید که به شدت مثلا دست و دلواز، اما به شدت در این حال بددهن. دیدید؟ یعنی چند تا اخلاق خوب داره، چهار تا اخلاق بد داره. این شخصی که فلان ویژگی های مثبت رو داره، ببینیم چهار تا اخلاق بد هم داره. جمع اینها در انسان، این جمع از داده محال نیست در انسان، در غیر معصوم. این شخص از یک جهت قلبش تطهیر شده و حکمت رو دریافت کرد، اما از یک طرف تطهیر چون کامل صورت نگرفته، هنوز یه فضله هایی، یه فضولاتی هست که دفع نشده، همینا بعدن آسیب میزنه. این اون اتفاقی که برای شیطان افتاد، ابلیس. خب عبادت میکرد، 6000 سال عبادت کرد، به مقام ملائکه رسید، اما چون تکبر رو در خودش از بین نبرده بود، همون یه روزی زمینش زد. پس جمع ازداد امکان داره ولی خطرناکه. اگر اول تطهیر کامل صورت نگیره، یا همان گونه که داریم کسب فضیلت میکنیم به دنبال دفع فضولات هم نباشیم و در کسب فضائل سبقت بگیریم بر دفع فضولات، یه جای گیر میکنیم. یعنی ببینید، کسب فضائل یعنی چیزای خوب رو هی به خودمون اضافه کنیم، اخلاق، رفتار، کینه رو بذاریم کنار. حالا نگیم کینه رو بذاریم کنار، چون اینا دفع فضولاته. چیزهای مثبت رو به خودمون چیکار کنیم؟ اضافه کنیم. نماز بخونی، عبادت کنی، دست به خیر باشی، اهل انفاق باشی و و. اینا میشه کسب فضائل. حالا در کنارش همزمان باید دفع رذائل هم داشته باشیم. یعنی باید یکی یکی درونت هم تطهیر کنی، زشتی‌ها رو، نقص‌ها رو یکی یکی کنار بذاریم. اگر این فضولات رو دفع نکنی، فضولات معنوی، اینها رو اگه دفع نکنی، حتی اگر فضائلت زیاد باشه، یه جایی این فضولات ویروس دیگه، این میکروبه یه جایی همه وجود رو آلوده میکنه و زمینت میزنه. پس تطهیر باید خیلی دقیق صورت بگیره. دقت کنید، خوب دقت کنید این جمله رو، یه درس خیلی مهمیه. در دفع فضولات، در دفع فضولات جدیتر باشید تا کسب فضیلت ها، کسب فضائل. یعنی تخلیه همیشه مقدمه بر تحلیه است، یعنی تطهیر همیشه مقدمه. مرتب استغفار کنیم، مرتب پیگیری کنیم، مرتب خودمون رو در معرض قرار بدیم، ببینیم چه فضولاتی داریم. حضور اجتماعی یکی از دلایلش اینه. یادتونه قبلا گفتش که نگاهت باید نگاه آینه ای باشه، هر کدوم از این ما از ماها آینه هم دیگه، مردم آینه ما هستن، حوادث، مشکلات، سختی ها، بلاها، مصیبت ها، اتفاقا، همه چی هستن؟ آینه ای هستن که حقیقت ما رو بهمون نشون میدن. شما وقتی خودتو در معرض یه فردی قرار میدی، وقتی در معرض مصیبت ها، مشکلات قرار میدی، یعنی فرار نمی کنی، زندگی اجتماعیت رو از بین نمیبری، بلکه حضور اجتماعی داری، ولی با نگاه چی؟ آینه ای. بعضی حضور اجتماعی دارن اما بی خیالن، میگه بریم خوش باشیم تو جامعه، بی خیال، منم میخوام باشم بس. اما کسی که اهل معرفته، حضور اجتماعیش نگاه آینه ایست. یعنی چی؟ یعنی من وقتی میام تو جامعه ببینم چی اذیتم میکنه، چی شهوتمو تحریک میکنه، چی غضبمو تحریک میکنه، چی نفسمو تحریک میکنه، چی منو به حرکت داره، چه اتفاقی میفته. من وقتی که وارد جامعه میشم، این چیزو میبینم، اون چیزو میبینم، این مغازه ها رو میبینم، این لباس ها رو میبینم، در درون من الان چه اتفاقی میفته. من اینم، ببین، یه آینه ایست که داره به من میگه تو چقدر تعلق داری، چقدر میل داری، چقدر گرایش مثلا به این لباس و به فلان، و چقدر گرایش به خودبینی داری، چقدر گرایش کرد مثلا. حالا من فکر کنم مثلا فرض کنید میل جنسی رو کنترل کردم، میام میبینم نه، میام بیرون میبینم غضبم اینجوریه، شهوتم اینجوریه. خب اینا رو سریع باید مروری بکنی، میای حضور اجتماعی عیب و نقصات رو پیدا میکنی، بری چیکار کنی؟ اصلاح کنی، این فضولات رو دفع کنی. احساس کبر، با مردم مغرورانه رفتار میکنی، فروتن نیستی، پرخاشگری، عصبی هستی، خودبینی داری، خودشیفته هستی، همه اینها رو باید در مواجهه با دیگران اینجوری باید خودسازی کنی. خودشناسی به این شکل، برای چی؟ خودسازی. پس یه خودشناسی کامل لازمه در کنار خودسازی. اگر فضولات رو دفع نکنی، یه جایی این ویروس تو رو زمینگیر میکنه. حتی اگه 100 سال، حتی اگر 6000 سال نماز شب خونده باشی مثل ابلیس، اما یه توی امتحان مهمی زمینت میزنه. معمولا حساب میشه، چون دنیا به اندازه نیاز ما فقط باید بریم جلو. مثلا دنیا رو نباید جدی خیلی گرفت، چون واقعا هم جدی نیست. انما الحیات الدنیا لعب و لهب، لهو و لعب، سرگرمیه، بازیه. دنیا یه بازیچه‌ای بیشتر نیست، هر چی رفتی سراغش تو رو گرفتار بازی میکنه. یه وقت متوجه میشه، دیدی این بازی کامپیوتری مثلا، دیدید بچه ها بازی میکنن 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت، اصلا نمیدونه. به مامانش میگه مامان گوشی بده من 5 دقیقه من بازی کنم.
تمایل داشتن به شیک پوشی و
اینها تناقضی نداره؟ اگر همه اینها جنبه خدایی و حق باشه، رنگ خدایی داشته باشه، اشکالی نداره. یعنی ما نمیگیم پلشت زندگی کنید، ولی نمیگیم اینا هدف بشه، ما نباید درگیر اینها بشیم. مرتب، نظافت، اینا همش باید باشه، ولی همش حق محور باید باشه، با محوریت حق. البته خیلی باید زرنگ باشی، یاد به این راحتی نمیتونی. شیطون خیلی زرنگه، یعنی شیطون حتی میاد یه لعاب معنوی میکشه روش، میگه من این کارو برای خدا، ان الله جمیل و یحب الجمال. دیدید بعضیا خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره، یعنی ما میگیم و کار خودمونو میکنیم. این لعابه، شیطان لعاب میزنه، لعاب، و خیلی زرنگه. باید حواسمون رو خلاصه جمع کنیم. بله بفرمایید.
ببخشید استاد، من میتونم اینجوری نتیجه گیری کنم از صحبت شما که مثلا ممکنه فردی، الان ما میبینیم اختلاس گری، خب این ممکنه از ابتدا این نبوده باشه، یعنی اون ویژگی مثبت رو داشته، ولی چون نتونست اون ویژگی منفی رو از خودش دور کنه به چنین راهی.
آفرین. اصلا میبینی طرف واقعا اهل گریه بوده، میبینیمش. بعضیا وقتی یه کسی اختلاس میکنه، فیلمای مثلا زمانی که گریه میکرد و چی میشد و چی میشد و پخش میکنه، میگن نگاه چه حق باز بود. شما چرا داری قضاوت میکنی؟ شما نمیتونی اون زیر ساق قضاوت نکن. اون موقع شاید واقعا اخلاص داشته، برای خودش گریه میکرده، اما در این حال فضولاتی هم داشته. اینا بشه درس عبرت برای ما. خیلی از اینها واقعا گریه میکردن، واقعا با خدا ارتباطشون قوی بود، واقعا خودمون این شبای احیا و تو حرم امام حسین میریم مشهد، چقدر گریه میکنیم؟ داری ریا میکنی؟ نه، با خدا که خلوتی میکنیم، ولی در این حال نقصامون هم هست. چون نقصا هست، یه جای ما رو زمین میذاره. به همین خاطره که ما به قول معروف تو شرایط قرار میگیریم. حرم امام حسین میریم چنان زجه میزنیم، مجلس غیبت هم باشه چنان غیبت میکنیم. میبینی؟ نه اینکه اونجا داریم دروغ میگیم، اونجا واقعا حالت خوب شده، شرایطی پیش اومده، واقعا داری به عشق امام حسین، به عشق حضرت علی، رفتی امام رضا مشهد، داری واقعا خالصانه داری باش حرف میزنی، واقعا خالصانه داری گریه میکنی، جمع ازداد دیگه، یه عجوبه یه انسان، درست شد؟ ولی همین الان از زیارت اومده بیرون، نماز، تو نماز جماعت تا داره نماز میخونه، السلام علیکم و رحمت الله میگیم، رو میکنیم و هم دیگه دوش کنیم، غیبت کردن و فلان و ما اینجوری هستیم. علتش چیه؟ نه اینکه اونجا دروغ گفتیم. پس نمیتونیم قضاوت کنیم بگیم فلانی تو مجلس امام حسین اینجوری خرج میکرد، اینجوری بود، فلان بود، بیسار بود، دروغ بوده. این روزا صحبت آیت الله صدیقی هست، شنیدید زیاد. همین چند روز پیش یه مصاحبه رو من دیدم، پناه میبریم به خدا. این طرف داشت میگفتش که موقعی که آیت صدیقی شد امام جمعه، ما رفتیم نماز جمعه خیلی خوشحال شدیم، اوشون گریه میکرد، ما هم گریه میکردیم، اما الان فهمیدیم که همه نمازایی که پشتش خوندیم باطل بوده. احمق، بی تقوا، بی انصاف. من کاری به اون شخص ندارم، ما اصلا مراجع تقلید به ما میگن، فرضاً فرض میکنیم که واقعا آی صدیقی یا هر کسی دیگه این امام جماعت اصلا نمازش باطل بوده، اصلا بدون وضو نماز خونده، از این بالاتر دیگه بدون وضو. من 10 سال پشت سر یک کسی نماز خوندم، حالا طرف خودش میاد اقرار میکنه، میگه آقا من اون موقع تا حالا کلا سرتون گذاشتم، من هیچ کدوم از نمازهایی که شما پشت سر من خوندی وضو نگرفتم، همش باطل بوده، برید نمازاتون رو بخونید. بدبختا مراجع میگن غلط کردی، شما نماز، شما که نمیدونستی، پس تمام نمازهای شما درسته، نمیخواتم برید قضا بکنید. حالا یه آقا میاد میگه او گریه میکرده، ما گریه میکردیم، حالا فهمیدیم نمازمون رو باید بریم بخونیم از اول، باطل بود. یعنی چی؟ یک، نه میگه یعنی حق باز بوده، داره قضاوت این گونه ای میکنه. ببینید هر شخص دیگه ای ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، همونجوری که خودمون عرض کردم، همون گونه که خودمون دارای فضائل و فضولات با هم هستیم، یه اخلاقایمون خوبه یه اخلاقی بدی هم داریم، هم اونجا خالصیم هم اینجا خالصیم، تو هم فضولات خالصیم هم تو فضائل خالصیم، این در انسان امکان داره، درست شد؟ این شخص فضائلی داشت نصیبش شده بود، ظرفیت‌هایی داشت، استعدادایی داشت که مورد فضل قرار گرفت، اما در این حال فضولاتی داشت که دفعشون نکرده بود، زمینش زد. خوب دقیقا اینا رو عمدن هی دارم توضیح میدم که بفهمید و توجه داشته باشید که تطهیر و شناسایی و دفع فضولات چقدر مهمه. شخص مورد عنایت ویژه پیامبر قرار بگیره، پیامبر یه نگاه ویژه‌ای به او بکنه، صاحب حکمت بشه، کار به جایی برسه که پیامبر دیگه بدون لفظ آیات الهی رو به ای بگه. آخه پیامبر یه وقت انتقال میده، طرف گیرنده قوی نیست، الان گیرنده اینم اینقدر قوی شده باشه که آنچه که پیامبر میفرسته رو این چیه؟ میگیره و بعدم که به زبون میاره دقیقه، حتی یک حرف یه علامت کم و زیاد نداره. پیامبر میگه دقیقا همینه، بنویس به اینجا برسی. اما چون فضولاتش رو دفع نکرده، همین شخص مورد عنایت پیامبر قرار گرفته، زمین بخوره، کافر بشه، مرتد بشه. اینا رو مولوی عمدن داره میگه ها، میخواد بگه حواست باشه به فضولات، واجبات تو انجام بده خیلی خوب، بیشتر وقتی که برای مستحبات میذاری رو بذار برای چی؟ خودسازی، خودشناسی، برای دفع فضولات. میدونی چی عرض میکنم؟ ما فقط داریم میدویم و جمع میکنیم. بله، خاطره یادشون اومدم، بله،
در حد پیامبر اومد،
یعنی جوری که بحث از پیامبر خب؟ با واسطه. آفرین.
حالا ما پیامبر رو ببینیم، داریم میگیم که پیامبر هیچ وقت هیچ گناهی نمی کنه. من احساسم اینه که اون هیچ وقت به این سمت کشیده نمیشه، یعنی اونقدر قویه قدرتمند نفس رو کنترل میکنه و ارزشش همینجاست، این ارزش تازه. ولی ماها میایم جداش میکنیم، با احترام به پیامبر دارم میگم، جداش میکنیم و میایم معذرت میخوام ما که اسمت میزنیم و جداش میکنیم از تمام قدرتی که پیامبر داره.
بله.
به نظر شما تازه این بد نیست؟ نمیاد
اصلا ما آیه
ای که ببریمش بالا این ارزشی که اون داشته، این قدرتی که اون داشته، مبارزه‌ای که با نفس می‌کرده.
قطعا پیامبر همین گونه است. آیه قرآن داریم که پیامبرم اگه گناه کنه نه، نگاه کنید عصمت به این نگاه کنید، دقت کنید، نکته خوبی رو می‌فرمایانا. فقط نکتهش اینه، اینجا خوب دقت کنید شما، عصمت به معنای عدم اختیار نیست، عصمت سلب اختیار نمی‌کنه.
خب چیکار می‌کنه؟
عرض کردم اون جلسه، عصمت به شما یه ملکه‌ای میده، چشم دلتو باز میکنه، حقیقت گناه رو میبینی، دیگه گناه نمیکنی.
استاد خودمون هم داریم کار از اون، همون توان
آفرین
خیلی قویه که در پیامبر وجود داره. بله.
قطعا اصلا ببینید اینی که خداوند پیامبر رو انتخاب میکنه، چون پیامبر این استعداد رو دارد، نه اینکه یه فرد بی استعدادی رو انتخاب کرده خداوند و بعد حالا داره به پیامبری مثلا مبعوثش میکنه، مقام بهش میده میگه برو، نه، حقیقتا اون این ظرفیت رو داره. پیامبر گریه میکرد، التماس میکرد، ببینید نماز شب میخوند،
دعاهاشون مشخصه، دارن از خداوند بله. میخواد که مثلا دعاهای منتجب حتی به این زیبایی،
بله،
یعنی که نیست که نتونن، پس میتونن.
بله بله،
خودشون
قطعا. آفرین آفرین، عصمت سلب اختیار نیست، این خیلی مهمه.
استاد حضرت علی در جنگ با عمرو بن عبدالبر آب دهنش ریخت و صورت علی، علی غضبناک شد انسان،
بله،
ولی چون حاکم بر خودش بلند شد، دورش چرخید تا خشمش فرو نشیند.
بله.
گفت شمشیر از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تن.
معنی دقیق اسمت رو برای من لطف می‌کنین؟ معنی کلامش رو دقیقاً، معصوم اسمت،
کلمه اسمت، اسمت، اسمت یه نیروی درونیه، اسمت یک نیروی درونی است که حالت بازدارندگی داره. این نیروی نگاه ببینید مثل چی، نمونه‌های کوچیکشو عرض کنم خدمتتون. نه نمونه کوچیکش اجازه بدید، مثلا ترس یه عامل بازدارنده است. ترس چیه؟
یه عامل
بازدارنده است، اما در سطح خیلی پایین. ولی عصمت یه عامل بازدارنده است در سطح خیلی بالا، درست شد؟ از جهت شکلش دارم میگم که عامل بازدارندگیش چجوری، از شما از ترس بعضی از چیزا بعضی کارا رو نمی کنید، مثلا از ترس آبروتون یه کارایی نمی کنید، یه جایی بدونید آبروتون ممکنه بره، هر حرفی نمیزنید، هر جوری نمیشینید، میگه زشته، زشته، میترسم مردم چی فکر میکنن، یا از ترس مسموم شدن، از ترس مریض شدن، از ترس مردن، از ترس فلان، یه سری کارها رو نمیکنیم. ترس عامل بازدارنده هست، حالا عصمت هم عامل بازدارنده است، اما از یک نوع خیلی عالی.
این عصمت خودشون صاحب میشن، نه داده میشه، مثل ترس.
آره دیگه،
نه عصمت دو نوع استادی، اختیاری اجباری، اجباری رو بهشون.
حالا اصل این عصمت رو خودش به دست آورده. ببینید پیامبر در سن 40 سالگی به پیامبری رسید، اما قبل از اینم که پیامبر باشه یه شخص معمولی بود، بین مردم معروف بود، هیچ خطایی نکرده بود، امین بود، فلان بود، اصلا یه شخصی هیچ گناهی نکرده بود، همیشه مراقبه داشت، این مراقبه ها رو داشت. همون موقع هم بت نمی‌پرستید، میرفت تو غار حرا برای خودش خلوت، نه قبل از پیامبریش بود دیگه، ببینی این عصمت رو داشت از قبل. آفرین. حالا چون یه مأموریت جدیدی بهش تعلق گرفته، اینجا به عنوان جایزه یه عصمت ویژه‌ای هم بهش عطا میکنن. شما یه کاری انجام میدی به عنوان جایزه، یه چیز بیشتری هم بهت میدن، عصمت میشه ویژه، وگرنه اصلش رو کی به دست آورده؟ خودش به دست. یعنی میخوام بگیم خودش نقش داره. میخوام بگیم عصمت سلب اختیار نمی کند. اینو حواستون باشه، این جمله خیلی مهمه، اینو شما یادتون باشه، عصمت سلب اختیار نمی کند. یه سلب آفرین.
همه ما نسبت به چیزای معصوم هستیم، همه ما نسبت به چیزای معصوم
بله.
هستیم. مثلا هیچ کس نمیاد تیرید آب لجن بخوره.
نسبت به این معصومیم دیگه، چون داریم میبینیم این کثیفه، میبینیم این آلوده هست. الان یه سوسکی بدن به شما بخورید میخورید؟ چرا نمیخورید؟ یه مثال من براتون بزنم. رفتید رستوران، غذای مورد علاقتون چیه؟ اگه رستوران برید چی سفارش میدید؟ مهمونم باشید ها، چی سفارش میدید؟ مهمون ایشون چی دوست دارید؟ بگید یکیشو بگید. کباب، یه چلو کباب توی رستوران خیلی خوب ویژه سفارش میدید. این خلاصه روغن و گرم بوی کبابم پیچیده و خودش هم داره برق میزنه. شروع هم میکنی بهترین غذا، پخت ایرانی، غذای ایرانی، برنج ایرانی، کباب گوسفندی، یک شروع میخوره. شاندیزی هم باشه، با چه ولعی میخورید شما؟ با ولع تمام دارید میخورید. 4 تا 5 تا 6 تا لقمه میخورید، چقدر هم هر دفعه کیف میکنید، به 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 چقدر خوشمزن، واقعا کبابش حرف نداره. لقمه مثلا 6 و 7 که میخواید بردارید بخورید، یه مرتبه یه جناب پشه‌ای هم پخته اومد روی این کبابه، پخته داخلش بوده. الان چه کار میکنی؟ شما چه کار میکنی؟ آفرین، اونی هم که خوردم حالمو به هم میزنه. چرا؟ تو که آیا این غذا الان آلوده شد؟ آلوده بود. چرا شما پس این غذای آلوده رو با ولع تمام میخوردید؟ نمیدونستم، اما الان دانستی. عصمت اینه، عصمت میگه گناه آلوده هست، چرکه. ما نمیبینیم. کسی که به عصمت میرسه میبینه، میبینه واقعا این چرکه، این کثیفی رو آلودگی رو میبینه، انجام نمیده.
یعنی کلام قشنگی بود، به عصمت میرسه.
آفرین،
میرسه.
خیلی خوب.
پیامبران جنگای روحانیشون رو طی میکنن.
بله بله بله.
ببخشید استاد، شما گفتین پیامبر استعداد داشتن تو 40 سالگی مثلا به پیامبر رسیدن، ولی خب مثلا بعضی از ائمه که تو کودکی بودن
راست
دیگه. مثلا
باشه که... نگاه کنید الان بحث اعطاییش یه بحث دیگه ای هست. پیامبری اعطاییست، نه عصمت. نبوت اعطاییست، امامت اعطاییست. جدای از عصمت نیست، ولی عصمت اعطایی نیست صرفا. یعنی اگر گفتیم اعطاییه یعنی ایش اختیاری از خودش نداشته.
پدر و مادر کی بوده، از کی تربیت شدن، چی بودن،
خیلی خوب. بله بله دیگه وقتمون تموم شد، فقط این بحث رو من جمع کنم. نه صبر کنین، اون بحث به اینجا برسه. پس صحبت این بود که خوب گوش کنید، اون چیزی که جناب مولوی الان روش تاکید داره و میخواد به دوستداران خودش بگه و ما هم اگه واقعا دوستدار مولوی هستیم باید بهش توجه ویژه کنیم و بریم عمل کنیم، هم فکر کنیم و هم به عمل در بیاریم، اینه که فضولات فضائل رو از بین میبره. مثل یه انسان سالمی که یه ویروس یه دونه ویروس کوچولو که اصلا با چشمم دیده نمیشه چنان زمین گیرت میکنه میافتی زمین و ممکنه حتی کلن از پا درت بیاره انشالله. خیلی خوب بمیری. بله برعکسش هم هست. بله
آبروشون از بین میره. چرا؟ چون فرزندشون یه خطاهای انجام دادن، این به اسم اون فرد تموم میشه. الان تو جامعه میبینیم که اسم خیلی افراد داره مطرح میشه. این ناشی از این بوده که اون پدره نتونسته تربیت درستی انجام بده یا نظارت درستی نداشته یا اینه که اون حساب فرزندان جدا از خود فرزند.
هر دوتاش میتونه باشه، ممکنه واقعا تربیت درستی نبوده باشه، ممکنه نشده. اگر من درست تربیت کردم اما او درست تربیت نشده، نخواسته، مثل حضرت نوح و فرزندش، اونجا عذری بر پدر نیست. اما اگر پدر مادر درست تربیت نکرده، فرزند درست تربیت نشده، خب اونم بالاخره زیر دینه. خیلی خوب، اگه گذاشتید پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی، عین آن حکمت بفرمودی رسول، عین آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفزول. عین آن حکمت بفرمودی رسول یعنی اون حکمتی که درون ای بود، اون آیه رو ای از روی اون حکمتی که به دست آورده بود میخوند، پیامبر هم عین همون رو میگفت، میگفت دقیقا همینه. بعد این میدید خب قبل از اینکه پیامبر بخواد بخونه من فهمیدم این آیه در وجود من هست. خب این زین قدر یعنی از این جهت گمراه شد آن بلفزول، به همین خاطر گمراه شد، زین قدر گمراه شد. اینم میگه تقدیره، نه چیز هست. آه ببینید، نقش یعنی خودت نقش داری. وقتی کلمه قدر رو میاره اگر به معنی تقدیر در نظر بگیریم، یعنی خودت چیه؟ نقش داری. یا حالا قدر به اندازه اندازه، به این اندازه، همین اندازه گمراه شد، یه ذره گمراه شد. حالا علت گمراهیش چی بود؟ ببینید بیت مصرع دقت کنید، زین قدر گمراه شد آن بلفزول. علت گمراهیش چی بود؟ بلفزول بودنش. اگر بلفزول نبود گمراه نمیشد. تخلیه کامل صورت نگرفته، تطهیر کامل صورت، ناقص نرید جلو، ناقص حرکت نکنیم. اینقدر دنبال ثواب جمع کردن نباش تو حضرت عباس، بیشتر به دنبال چی باش؟ تخلیه، این فضولات رو از بین ببر تا کراتینت نرفته بالا بزنه به قلبت. این فضولات رو پیدا کنیم، دفع کنیم. حالا فضولات هم زیر مجموعه غضب و شهوت قرار میگیره، یه بخش عمدهش زیر مجموعه شهوت، یه بخش عمدهش زیر مجموعه چی؟ غضب. اینا رو باید پیدا کنیم و از بینشون ببریم. حالا این گمراهیش چی بود؟ کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در زمین. منم هرکه پیامبر میگه منم میدونم. گرفتار خودبینی شد. خب اینجا من یه بیتی رو میخواستم بگم یادم رفت، تو همین قسمتی که میگه اول فضولات رو از بین ببر، مولوی جای دیگه گفت توی اون قسمت متابعت نصارا، یادتونه متابعت نصارا وزیر را قبلا رو توضیح دادیم، یه قسمتی گفت اولی جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. ما اکثرمون مخصوصا اونه که گرایش های مذهبی داریم، اکثرا دنبال جمع گندم هستیم، ای داریم گندم ای زیارت او ثواب این عبادت، تو مفاتی چی گفته امشب، چی وارد شده، چی بخونیم، چی هی داریم چی جمع میکنیم، هی گندم جمع میکنی، گندم جمع میکنی. خوبه اما تو انبارت هی شده پر از گندم، اما غافل از این که یه موشی توی انبار هست، تو از این برداری جمع میکنی، او از او برداری چی کار میکنه؟ تخلیه میکنه. باید حواسمون به این موضوع باشه، موش تا انبار ما حفره زده است، وزفنش انبار ما ویران شده است، اولی جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. ببینید اینا رو حواسمون باشه، اینجا همین رو داره میگه، این بلفزولی ما هم تو وجودمون موشه، هر چی ثواب برای کارتون خوابا چی میبره، برای این میبره، برای اون میبره، هر چی کار خیر خیلی خوبه، اما ما میبینیم هر کاری میکنیم به یه جا نمیرسیم، همون که بودیم هستیم، هنوز اندر خم یک کوچه ایم. چرا آخه؟ چرا این همه تلاش زحمت بدو بدو به جایی نمیرسه؟ چرا هنوز چشم دل باز نشده؟ چرا هنوز اندر خم یک کوچه ایم؟ چرا؟ موش 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 چون موش در انبار ما حفره زده است، چون موش در انبار ما، این موش رو پیداش کن، موشایی که تو انبار وجودمون هست رو پیدا بکنیم، بیرونشون کنیم، تا وقت هرچی که جمع میکنیم میمونه، تبدیل میشه به ارزش، تبدیل میشه به سودآوری. اما الان فقط زحمته، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. تا همینجا بمونه، یه صلوات عنایت کنید. درود بر شما، موفق باشید.